بسم الله الرحمن الرحیم. فرزند خواهی، فرزند سالم و صالح از نعمتهای بزرگ و ثمره شیرین زندگی مشترک است. اصلا قوام زندگی به بودن فرزنده. کسانی که فرزند ندارند معنای داشتن فرزند را میدونند. افرادی که فرزند دارند متوجه نیستند که چه نعمتی خداوند به اونها داد. کتابی را اساتید جابات و زهرا نمیشتن با عنوان رهانه بهشتی که توصیه میکنم این کتاب را هم بخوانید، هم به افرادی که ازدواج میکنن اگر میخواید هدیه بدید به عنوان کتاب هدیه بسیار کتاب خوبیه. من از جمله کتاب هایی که توصیه میکنم در مجلس عقد به جوانان بخرن، یک آیین همسرداری آیت الله ابراهیم امینیه، دو شبهای پیشاور به خاطر بحث‌های اعتقادی، احکام روابط زن و مرد دکتر سید مسعود معصومی، سر چهارمیش ریحانه بهشتی که مال کتاب جامعت الزهرا، اساتید جامعت الزهرا. این چهار تا کتاب رو تو زندگی انسان میخواد غیر از قرآن و مفاتیح. اینا باید باشه. زمان فرزنددار شدن، بهترین زمان برای فرزنددار شدن اینه که هرچه سن پایین تر باشه بهتره. از نظر علم پزشکی هم اگر سن از 40 سال عبور بکنه اصلا بچه دار شدن برای او خطر داره و ممنوعه. اما در مواردی مستحبه، در مواردی ممکنه این کار ممنوع و حرام باشه. زمانهایی که آمیزش با همسر حرامه، یک در ایام عادت، اگر زن حیض باشه ولو تازه شروع شده یاد داره تمام میشه ولی تمام نشده، همبستری حرامه. قبلا هم عرض کردیم اگر همبستر بشه علاوه بر حرمت کفاره هم باید بده. در ایام استحاضه قبل از اینکه غسل استحاضه رو انجام بده اینجا هم نباید همبستری صورت بگیره. در ایام نفاس بعد از زایمان هم تا مدتی که خون نفاس میبینه نزدیکی حرامه و احکام حیض رو بار میشه. هرگاه آمیزش برای آنها ضرر داشته باشه، مثلا در هنگام بارداری نزدیک زایمان، زایمان زن در ماه نهم هشتم قرار داره که این نزدیکی ممکنه به این بچه ضرر بزنه، یا نفس این عمل برای خود زن ضرر پیدا کرده، بیمارش کرده، حالا به هر دلیلی اگر خود این عمل برای زن ضرر داشت، یه بار هست که عرض کردم لوازمشه مثل قوس کردن و اینها نه، ولی اگر اصل عمل نزدیکی ضرر داشته باشه اینجا نباید انجام بدن. زمانهایی که آمیزش با همسر مستحبه، شب دوشنبه، شب سه‌شنبه، شب پنجشنبه و جمعه، یعنی ثواب داره این کار انجام بشه. شب اول ماه مبارک رمضان، یکی از مشکلاتی که تو پرانتز عرض بکنم مرتب از ما میپرسن و مراجع کننده داریم که اختلافات بین زن و شوهر به وجود میاد، ریشش به این مسئله برمیگرده. وقتی مرد تأمین نمیشه بیرون گرفتار میشه. شب اول ماه رمضان، چون شب اول ماه مکروهه غیر از شب اول ماه رمضان که کراهت نداره، ظهر روز پنجشنبه، عصر روز جمعه، هنگامی که زن تمایل به آمیزش داره، اگر پیشنهادی داره، تقاضایی داره، عمل بشه. زمانهایی که آمیزش با همسر مکروهه، شب چهارشنبه، شب عید فطر، شب عید قربان، شب اول ماه بجز اول ماه رمضان، شب نیمه ماه به ویژه شب نیمه ماه شعبان، شب آخر ماه، شب یا روزی که در آن خسوف و کسوف یا زلزله رخ داده، شب یا روزی که باد سیاه و سرخ یا یکی از آیات الهی اتفاق افتاده، فاصله میان طلوع فجر تا طلوع آفتاب، اینم کراهت داره، ظهر بجز ظهر پنجشنبه، غروب آفتاب تا زمانی که سرخی طرف مغرب از بین نرفته، فاصله بین اذان و اقامه، هنگام سفر که به اندازه غسل آب موجود نباشه. البته امروز این دیگه نیست، چون امروز همه جا آب وجود داره و هتل ها. زمانی که مرد از مسافرت برمیگرده، یعنی شبی هم که از سفر برمیگرده، کراهت داره. کراهت به معنی که انجام نشه، یعنی بهتره، ولی اگر انجام بشه گناهی صورت نگرفته، اشتباه نشه. پیشگیری از بارداری، پیشگیری از بارداری قبل از قبل از منعقد شدن نطفه به وسیله قرص، تزریق آمپول، بستن رگها، نصب دستگاه‌های مخصوص با شرایط زیر اشکالی نداره. چیه؟ یک، با رضایت شوهر باشه. دو، برای بدن ضرر نداشته باشه. به طور موقتی باشد و سبب نازایی و عقیم شدن دائمی نشه. البته دو نفر از مراجع از جمله مقام معظم رهبر ولایت الله سیستانی میگن اگر عقیم دائمی هم غرض عقلایی داشته باشه اشکالی نداره، یه غرضی پشت سرش باشه اشکال نداره. بعدش همراه با کار حرامی مثل نگاه کردن غیر شوهر به عورت زن، هرچند پزشک زن باشه، یا نگاه کردن نامحرم به بدن او یا لمس بدن وی نباشه، یعنی نگاه حرام هم نباشه. اگر مرد هنگام آمیزش منی را بیرون رحم بریزه، مثلا از کاندوم استفاده کنه، با اینکه مانع بارداری هم، یا با این کارش هم مانع بشه که همسر باردار بشه، این کار حرام نیست. ولی اگر بدون اجازه همسر این کار را بکنه، کراهت داره، بهتر اجازه بگیره. اگر همسرش بدزبان است، یا بچه را شیر نمیدهد، یا شوهر میداند که او بچه دار نمی شود، بدون او اجازه او هم کراهت نداره. زنان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته، سقط جنینی که خطر مرگ دارد را با رضایت شوهر، زنان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته، یعنی بدون اینکه نمیخواسته حامله شده، و سقط جنین هایی که خطر مرگ داره با رضایت شوهر، از موارد و وسائلی مانند قرص، میخواد که آقا بارداری ناخواسته ایجاد نشه، موجب سقط جنین نشه، قرص یا از آیودی استفاده میکنن، ابزاری که داخل رحم میگذارن، هر چیزی که مانع باشه، ژله، آمپول، اینا رو انجام میده، مانع انعقاد نطفه بشه. حالا فهمیده که آیا و مردان با رضایت همسران از وسایل امروزه استفاده میکنن که روش از بهتر صورت میگیره، مستدیز حکم شرعی را بیان کنید. امور مذکور در صورتی که مستلزم لمس و نظر حرامی نباشه، ضرر و مفسده ای برای زن و مرد نداشته باشه، اشکال نداره. البته رضایت شوهر را میخواد. استفاده از قرص جلوگیری از بارداری بعد از نزدیکی چه صورتی داره؟ اگر یقین به حامله شدن نباشه، آیا در حکم سخته؟ چون بعد از اینکه نزدیک شدن، زن قرص را میخورد تا از انعقاد نطفه جلوگیری شود. به تعبیر دیگه نطفه را میکشد. اگر نطفه منعقد شده، بعضی دستگاه را میگن بعد از انعقاد نطفه اون نطفه را از بین میبره، این قطعا جایز نیست. اما اگر قبل از انعقاد نطفه مانع انعقاد نطفه بشه، اشکالی نداره. اگر یقین به هم نداشته باشد، مانعی ندارد. آیا قطع دائمی حاملگی در مورد بیمارانی که حاملگی برای آنها خطر جانی دارد و امکان بهبود وضع جسمی هم ندارن، یعنی مشکلاتی دارن که نمیتونن، فرموده اگر راهی به غیر از آن برای جلوگیری از حاملگی باشه، نباید قطع دائمی بکنه، یعنی نباید عقیم دائمی بشه. اما اگر دیگه چاره این نباشه، اشکال نداره. دستگاهی که بانوان برای جلوگیری از حاملگی استفاده میکنن، چون در رحم قرار میگیره و مانع انعقاد نطفه میشه، از نظر اسلام چاک میداره. جلوگیری اگر موجب عقیم شدن یا نقص عضو یا یکی از محرمات مثل لمس و نظر باشه، حرام. اگر نباشه، اشکالی نداره. سقط جنین از بین بردن جنین حرامه، مگر در موارد خاص. حکم از بین بردن جنین رو اینجا برای ما بیان میکنه. قبل از 4 ماهگی، البته میگن بین 3 ماه و نیم تا 4 ماه و نیم حلول روح میشه، اگر باقی ماندن جنین برای مادر خطر جانی داره، اشکالی نداره. باقی ماندن جنین برای مادر خطر ندارد. یه اشتباهی که تو ذهن مردمه، فکر میکنن تا حلول روح نشده جنین را میشه سقط کرد. این اشتباه و غلطه. از لحظه انعقاد نطفه در جداره رحم، وقتی دیگه اون لانه گذاری کرد، سقط او حرامه، ولو مراحل اولی باشه. پس از دمیدن روح در آن بعد از 4 ماه جایز نیست، هرچند برای مادر خطر داشته باشه که علاوه بر دیه کفاره هم داره. آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایزه؟ فرمان جایز نیست. آیا دلایلی مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مستأجر بودن، سن بالا بودن اینا مجوزه؟ خیر، اینا هیچ کدام مجوز نیست. در مواردی که امکان وجود نقایص مادرزادی جسمی و عقلی و روانی، یعنی اگر اثبات بشه که این بچه عقب مونده است، این بچه مشکل داره، سخت جایز نیست و فرقی نمی کنه. البته یک قوانینی الان وضع شده توسط مصلحت نظام که شورای نگهبان هم تایید کرده، به اونا مراجعه بکنید. زنی حامله شده و تقریبا 1.5 ماه است از حاملگی اون میگذارد. دکترها میگویند این هم برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن مادره. آیا جایزه بچه را سقط بکنیم؟ اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد و این قطعیه قبل از دمیده شدن روح در جنین، سقط جنین اشکالی نداره. دیه سقط جنین، اگر کسی این گناه را مرتکب شد و انجام داد، اگر کسی کاری کنه که زن جنین خود را سقط بکنه، دیه داره. دیه به عهده مباشره، یادتون باشه. مباشر یعنی کسی که مستقیما سبب سقطه. اگر پزشک خودش دارو رو، یعنی سوزن رو به بدن زن بزنه، مباشر زنه، پزشکه. اگر دارو بگیره پرستار این کار رو بکنه، مباشر پرستاره. اگر دارو بگیره زن خودش بخوره، خدمتتون عرضم که مباشر میشه این خانم. طبق نظر آیت الله مکارم مباشرین باید بدن، طبق نظر مشهور مراجع مباشر یعنی که مستقیم سببه. اما اگر زن آمده با پزشک همکاری کرده، آیت الله مکارم میگه به عهده دوتاشون. کسی که کاری کند که دیه سقط بشه، اگر نطفه باشه 20 مثقال طلا که میشه 15 مثقال طلای بازاری، علقه باشه 40 مثقال که میشه 30 مثقال بازاری به قیمت روزه، مزغه باشه 60 مثقال شرعی که میشه 45 مثقال بازاری، استخواندار باشه 80 مثقال شرعی که میشه 60 مثقال بازاری، استخوان گوشتدار بدون روح باشه میشه 100 مثقال، اونم میشه همینطور به تناسب ازش کم میشه. روح دمیده باشه، پسر باشه دیه کامل، دختر دیه کامل. اگر ما مشتبه شد برامون که دختره یا پسره، نصف دیه پسر، نصف دختر. در تمام موارد فوق مثقال شرعی ملاک است که تقریبا 3/4 مثقال بازاری است و طلای سکه‌دار باید محاسبه بشه. کسی که جنین را از بین ببرد، باید مطابق آنچه که گفته شد دیه آن را به وارث طفل بده. پس اگر مادر کاری کند که بچه سقط بشه، دیه بر او واجب میشه و اگر پدر این کار را بکنه بر عهده او، و اگر پزشک کار انجام بده بر پزشک که اصطلاحاً بهش میگن مباشر. مباشر باید دیه را پرداخت کنه. چنانس که زن یا شوهر مشکلی برای آمیزش یا مشکل دیگه داشته باشن، این امر هم سبب باردار نشدن زن بشه، یعنی نمیتونن باردار بشن، به طریق تلقیح باردار میشن. یک، اولا با رضایت زن باید باشه، منی شوهر باشه نه منی دیگری. در گرفتن منی مرتکب کار حرام نشن، استمنا نکنن. ولی اگر با همسرش بازی کند و منی بیرون بیاد، اشکالی نداره. انتقال منی به رحم زن همراه با کار حرامی نباشه، یعنی اون پزشک لمس و نظر حرامی نداشته باشه. اگر منی مرد به رحم همسرش وارد کردن، هرچند به طریق حرام و از این طریق فرزند متولد بشه، تمام احکام فرزند را داره. این مسئله تلقی صورت‌های مختلفی داره. اصل مسئلهش آیا تقویت اسپرمه، نبود اسپرمه، مادر رحم اجاره ایز، رحم اینا را همه را آوردن. بعد بحثم شده که آیا ارث و نفقه و ارث و محرمیت و اینها اینجا به وجود میاد یا نه. صورت‌های مختلفی داره که از این بحث خارجه. باید این را بدانید که یعنی تقریبا 9 صورت، هر صورت هم مراجع نظر خاص خودشون را دادن. چنانچه با آگاهی و از روی امنی مرد، مردی غیر شوهر را به رحم زن منتقل کنن و بچه به دنیا بیاد، اگر بچه دختر باشه صاحب نطفه و شوهر این زن هیچ کدام نمیتوانن با او ازدواج کنن و فرزندان آنها نیز نمیتوانن با او ازدواج کنن، و اگر پسر باشد مادر وی و دختر او نیز و دختران او نمیتوانن با او ازدواج کنن، و در سایر مسائل نیز احتیاط، یعنی در محرمیت و در ارث و اینا باید احتیاط بشه. در چه صورت آمیزش با همسر در روز مکروه نیست اگر ایشون تقاضا بکنه یا در اون مواردی که گفتیم. شرایط جواز پیشگیری از بارداری: مستلزم لمس و نظر نباشه، حرام، مستلزم ضرر به بدن زن نباشه. اگر عمل پیشگیری موجب عقیم شدن زن یا مرد بشه جایز نیست، مگر تنها راه اضطرار درمان این باشه. سخت جنینی که به نظر پزشک متخصص عقب افتاده ذهنی است جایزه اگر بوندنش خطر جانی برای مادر داشته باشه قبل حلول روح، بله. البته عرض کردم این مورد را اومدن بررسی کردن از نظر قوانین و مصلحت نظام که حتما از اونجا پیگیری بشید، چون بعضی مراجع اتفاقا اجازه دادنه. اگر جنین 6 ماهه را صاد کنه و معلوم بشه دختر باشه، دیه او 500 دینار طلاست، 500 مثقال طلاست و باید کفاره اونم پرداخت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.